بیمارگونه است. آیین روزنامه نویسی رنگی از سبکسری و شتاب زدگی بدان بخشیده است. حتی پاره ای از اهل نظر نیز در روزگار ما گمان دارند که در نقادی بیش از هر چیز مایه کار دلیری است. تنها در نقادی است که قاعده‌ای و اصولی برای نمی‌شناسند و گمان می‌برند شرط توفیق در آن گستاخی و دلیری است. در همین یادداشت زرین کوب ما ناباوری او رو به نقد ذوقی و نقد اجتماعی می‌بینیم و او به درستی بر نقدی که جنبه علمی داره و بر تاریخ و جامعه شناسی و روانشناسی و زیبایی شناسی مبتنی و متکی است تکیه و تأکید داره. نظر زرینکوب در این کتاب نقد ادبی برخلاف نظر ادیبان که ملاک و ضابطه نقد ادبی رو بر ذوق و سلیقه شخصی میدونستند و از این نکته غافل بودند که برای نقد ادبی اصول و قواعد علمی مدون شده‌ای در خور توجه است، به این مبانی توجه کرده. نکته دیگر این که ادیبان ما از قدیم در ارزیابی نقد شعر و اثر ادبی یک مشت الفاظ مبهم و توخالی رو به کار می بردند و خودشون رو با ذکر این الفاظ راحت می کردند و فکر می کردند که اثری رو نقد کردند. اوصافی از قبیل فصاحت، بلاغت، جزالت، عذوبت، وحدت، انسجام و امثال اینها رو به کار می بردند. زرینکوب درباره این الفاظ بحث می کنه که به راستی ماهیت این اوصاف چیه و نتیجه میگیره که این اوصاف و صفات بیشتر ریشه در تعارف و تملق مشرق زمین. به گمان زرینکوب امروز در نقد مضمون و طرز بیان آن هر دو باید مورد توجه قرار بگیره.
چطور مولانا تحت تأثیر سخنان شمس وجود خودش رو به کلی فانی کرد و اجازه داد که نیست بشه و از خمیرمایه او دست سازنده مرد کاملی مثل شمس تبریزی چیز تازه این بسازه، این اندازه تسلیم رو از خودش نشان داد. حقیقت این است که شمس تبریز در مدتی کوتاه چنون در مولانا تأثیر گذاشت که مولانا مسند تدریس رو مقام افتاء رو که فتوا می نوشت، مجلس وعظ رو و عنوان فقیه و سلطان العلماء رو همه به کنار گذاشت. با شمس تبریزی زندگی خوشی رو گذار، یعنی شروع کرد که نشون بدهد من از مقام، از اون مقامی که داشتم بیرون آمدم. اوقاتش رو صرف موسیقی و شعر و ذوق و اینجور چیزها کرد. کتاب خوندن رو هم شمس ازش، مولانا رو از اون منع کرد، بر اینکه کتاب آدم رو توی یک غلافی قرار میده، نمیگذاره که وجود انسان، اگر کاملا انسان اوقاتش همش صرف کتاب بشه، نمیگذاره که حقیقت به اصطلاح قریحه و ذوق واقعی انسان کاملا شکفته بشه. محدود میمانه در حدود کتاب و در حدود مطالعات، هر قدر هم که وسیع باشه باز هم محدوده. شمس تبریز مولانا رو از مطالعه کتاب، از جمله دیوان و متنبی رو مولانا دوست داشت و در آثار مولانا نشانه هایی از تأثیر اون در فکرش هست، در کلامش. من کرد، به شدت من کرد. یک دفعه هم که وارد شد و مولانا رو دید در حال خوندن دیوان و متنبی است، به شدت زجرش کرد از این کار. نه فقط این، مولانا عادت داشت از زمان کودکی و جوانی که کتاب پدرش رو، یک کتابی داره به نام معارف بهائی ولد که واقعا سراسر ذوق و عشق و عرفان و گاهی از اوقات شیوه سورئالیستی واقعا اونجا آدم میبینه. در بین صوفیه یکی عبدالجبار نفری هست که به طریقه اون چیزی که امروز سورئالیسم میگوییم گاهی در سخنانش نزدیک شده است و یکی هم بهائی ولد است در این معارف. فوق العاده کتاب جذابی است، برعکس اون که گفتم به هیچ وجه عبارت از مجموعه مواعظ پدرش نیست، وقایع الخلوه است، یعنی اندیشه هایی که در لحظه های خلوت به ذهنش می آمده است اونا رو می نوشته است. فوق العاده کتاب جالبی است، حتی از خوندن این هم منعش کرد و مولانا بنابراین در یه وضعی قرار گرفت که دیگه تحت سلطه کتاب قرار نداشت، آفریننده شد. این کسی نبود که دیگه اوقاتش رو صرف کتاب خوندن بکنه. شعر و شاعری آغاز کرد، چیز دیگری شد. اینم که گفتیم شعر و شاعری مثل همون مسئله عشق و عاشقی است. بنده عرض بکنم، میدانم شما خانم ها و آقایان شعر رو دوست دارید، بنده هم شعر رو دوست دارم، استاد مهدوی هم شعر رو دوست دارن، ولی جفاست، ستم است اگر کسی مثنوی و غزلیات مولانا رو شعر بود. چیزی ماورای شعر است.
بانگ آمد ناگهان استاد زرین کوب رفت، با صفا آمد به دنیا همراه محجوب رفت. گرچه یوسف عاقبت آمد به کنعان شادمان، کس نمی داند چه ها بر حضرت یعقوب رفت. بحر را در کوزه ای گنجاند و از دنیای ما نردبان آسمان خورشید انجم روب رفت. پله پله تا ملاقات خداوندش شتاف، کارنامه او درخشان با 200 مکتوب رفت. در پی احیای علم و در پی تهذیب نفس رفت، با روح بلند و با من منکوب رفت. رفت بر بال ملایک طایر عرشاشیان، راکب دنیا نشد زین روی بی مرکوب رفت. فال حافظ را گرفتم، حال او را نیک گفت، گفت خوب آمد به دنیا و ز دنیا خوب رفت. جز خداوند جهان غالب به کارش نیست کس، مزتر آمد هر که آمد، هر که شد مغلوب رفت. مهر و مه در گردش و از حالت من غافلند، در همه ذرات جانم آتش آشوب رفت. او شهید علم و چون شیرازی فرهنگ بود، دفتر ایام شد آشفته زرین کوب رفت. این مهاجر یافت حسن خاتمت در زندگی، ای حبیبان خون بگریم که از کفم محبوب رفت. ای سروش اکنون تو باشی ترجمان مولوی، سر نیگو چون حسام الدین سپس زرکوب رفت. با امضای بهایدین خرمشاهی سراینده این شعر ناچیز به پیشگاه اون استاد بزرگ مرتبه مرحوم استاد علامه زرین‌کوب، این شعر سه روز بعد از وفات ایشان در تهران در 26 شهریور 1378 سروده شده و از نظر شعری شاید پایگاهی نداشته باشه، اما ارادتی بنما تا سعادتی ببری.
نتیم.
باری از اون چی گفتم شاید بتونم این نتیجه رو بگیرم که زرین کوب به عنوان منتقد ادبی در بررسی تاریخ نقد ادبی ایران سعی میکنه سنت رو نقد کنه و به سوی تجدد جهان مدرن و زمین رو بیاره.
دکتر ایرج پارسی نژاد:
به گمان من اگر زرین کوب صرفاً به نقد میپرداخت و از پژوهش در حوزه‌های دیگری مثل تاریخ ایران یا عرفان و تصوف یا ادبیات فارسی صرف نظر میکرد، نقد ادبی معاصر ایران سالها بود که دگرگون شده بود. با این همه باید یادآور بشم که کتاب نقد ادبی زرین کوب بیشتر به تاریخ نقد ادبی نه شیوه ها و روش های اون متکیه و بیشتر دائره المعارف گونه است که از سیر نقد ادبی در ایران و اسلام و عرب گفتگو میکنه. اما اگر آثار بعدی زرین کوب رو در زمینه نقد شعر نگاه کنیم، مثل کتاب با کاروان حله یا کتاب شعر بی دروغ شعر بی نقاب، در مجموع تأثیر بیشتری در محافل ادبی دانشگاهی ایران به جا گذاشته. او در این کتاب ها، یعنی با کاروان حله یا شعر بی دروغ شعر بی نقاب، از جنبه پویای نقد ادبی غرب بهره برده و به این دلیل این آثار او رو میتونیم ادامه راه خانم فاطمه سیاح بدونیم. میدونیم که فاطمه سیاح بانوی فرزانه‌ای بود که در روسیه ادبیات روس خونده بود و با حضورش در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بنیاد نقد ادبی دانشگاهی و ادبیات تطبیقی رو در ایران گذاشت. زرین کوب هم با توجه به این مبانی ادبیات غرب و ادبیات تطبیقی در نقد ادبی از توجه به آثار ادبیات غرب غافل نبود. در سال 1328 کتاب ادبیات فرانسه در قرون وسطا و همچنین ادبیات فرانسه در دوره رنسانس و متافیزیک فلیسیان شاله و در سال 1337 فن شعر ارسطو رو به فارسی ترجمه کرد و مقاله های بسیاری درباره شاعران نویسندگانی چون گوته، لورمانتوف، سروانتس، بالزاک و دیگران نوشت. همچنین ایلیاد و اودیسه هومر رو با شاهنامه فردوسی مقایسه کرد و بحثی تحلیلی در رستم و سهراب ماتیو آرنولد کرد. به هر حال کارنامه استاد عبدالحسین زرین کوب در نقد ادبی ایران هم مانند آثار دیگرش در تاریخ ایران و شاعران عارف ایرانی و شعر و ادبیات فارسی پربرگ و بار و ماندگاره.
جفاست، ستم است اگر کسی مثنوی و غزلیات مولانا رو شعر بود. چیزی ماورای شعر است. شعر فقط وصف ظاهر این کلام است. او در مولانا و کار مولانا ماورا شعر است، یک حال است، یک چیزی است که در وصف نمی گنجد. اینو ما چیز نیست، یعنی مبالغه نیست اگر عرض بکنم تا کسی نخوانه و غرق نشه در مثنوی و غرق نشه در غزلیات نمیتونه تصور کنه که چنین سخنانی هم ممکنه گفته شده باشد. اصلا از جنس شعری که ما باش آشنا هستیم نیست. حالا اون مسئله دیگری است، یه وقت دیگری باید بررسی بکنیم. به هر حال مولانا رو شمس تبریز در چنین خطی انداخت و مولانا مثل کسی که یک معبودی رو پرستش میکنه در حق شمس این حالت پیدا کرد. طبقی حلوا وارد شد که من حلوا می‌فروشم. مولانا همه حلواش رو گرفت و در خلاف اون که معمول بود که با شاگردان و حاضران شرکت بکنه همش خودش بود. بعد تا اون طبق رو گذاشون که شد یک دفعه دیدن مولانا خوشد به حرکت و به رقص و وجد و دیگه جنون آرزش شد و از اونجا میگوید که از مدرسه بیرون رفت و کسی اثرش رو ندید. بعد از اون که پیدا شد همش چه؟
سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه.
إلى الذين بصدقهم بلغوا المدى وإلى الذين بعزمهم هزموا العدا وإلى الذين تفجروا بركان ثأر ليس يرعبهم ردى لأنهم رفضوا الهوان وبددوا طمس الهوية ولأنهم وهبوا الحياة رخيصة أسمى هدية حق لهم أن يكتبوا أشعارهم لا بالحرف بل بالبندقية إليكم يا حراس الأقصى المبارك إليكم يا جند فلسطين منا ألف سلام
منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين منا ألف سلام زمن ذلك لن يفنيني فدروبي عزم ونضال لو وضعوا شمسا بيميني أو وضعوا قمرا بشمال قسما ذلك لن يفنيني فدروبي عزم ونضال ما صافحت يد الصهيون فلتعلم كل الأجيال ما له قط جبيني فجبيني يقبل الإسلام ما صافحت يد الصهيون فلتعلم كل الأجيال ما له قط جبيني فجبيني يقبل الإسلام يا وطنا يا وطنا أحيا تراك دم الأبطال منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين هاي 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 في رمضة العز تصبر يا ابن رباح فوق رمال حاصر صخرك واهدف واسهر أحد تهدر كالزلزال في رمضاء العز تصبر يا ابن رباح فوق رمال حاصر صخرك واهدف واسهر أحد تهدر كالزلزال أصنام الطاغوت ستكسر لن تبقى الأضلال اصلح في الآفاق وكبر آن أوان العز بلال يا صوتا يا صوتا يمضي يخترق الأعصار منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين هاي 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 شعب بني هاشم نصمد لا نخشى الجوع القتال في أسماء المحنة نولد نتدفق مثل الشلال في شعب بني هاشم نصمد لا نخشى الجوع القتال في أسماء المحنة نولد نتدفق مثل الشلال نعصر صخر الأرض لنرفد مد الروح إلى الآمال لما نبض الأرض يبدد حول حصارك مهما طال نعصر صخر الأرض لنرفد مد الروح إلى الآمال لما نبض الأرض يبدد حول حصارك مهما طال يا شعبا يا شعبا لا لن ترجعه الأهوال منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين
آنجا
اگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
چند راهکار ساده برای صرفه‌جویی در مصرف برق خانگی. هنگام روز پرده ها را کنار بزنید و از نور طبیعی خورشید برای روشن کردن خانه استفاده کنید. چیدن وسایل در اتاق به گونه ای که بازدارنده نور روز نباشند. پاکیزه نگه داشتن شیشه های پنجره ها برای عبور نور طبیعی. مصرف بهینه انرژی را فرهنگ سازی کنید.
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
مخاطبان فریفته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه